اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ان شاء الله خداوند قلب‌های هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند، برای شفای بیماران، برای رفع گرفتاری‌ها و نثار روح اموات و گذشتگان و شهدا صلوات عنایت بفرماید. در جلسه گذشته عرض کردم همانطور که جسم انسان بیمار میشه، روح انسانم بیمار میشه، با این تفاوت که بیماری جسم خودشو زود نشون میده، اما بیماری روح دیر خودشو نشان میده. یک آدمی که آرتروز میگیره، قلبش درد میگیره، سینه‌اش درد میگیره، معده‌اش درد میگیره، درد که میاد توی بدن متوجه بیماری جسم میشه. اما یه آدم حسود، یه آدم حریص، یه آدم کینه‌ای، یه آدم وسواسی، یه آدمی که مبتلای به هوای نفس، مبتلای به کاهلی و سستی در عبادت، به این زودی متوجه این درد نمیشه. و لذا تشخیص بیماری های روح از بیماری های جسم مشکل تره، کما اینکه خطرش هم بیشتر. حالا یه کسی که معدش درد میکنه خودش درد میکشه، سردرد داره خودش شب خوابش نمیبره، اما یک آدم حریص، یک آدم حسود، یک آدم غضبناک، یک آدمی که مبتلای به کینه است، به جامعه لطمه میزنه، به خانوادهش لطمه میزنه، وسواسی، فقط خودش لطمه نمیبینه، شوهرش هم لطمه میبینه، اگه مرده زنش هم لطمه میبینه، برادرش هم لطمه میبینه، همکارش هم آزار میبینه. ولذا عزیزان تشخیص بیماری های روح و درمانش خیلی مهمه. اینی که آدم راهشو پیدا کنه، بتونه برش غلبه کنه، با اراده، با تمرین، با دعا، با زحمت بتونه اینها رو رفع کنه. حالا زمان ائمه معصومین افراد این توفیق رو داشتن، خدمت امام میرسیدن، میگو آقا من مبتلا به وسواسم چه کنم، من مبتلا به غضبم چه کنم، من مبتلا به دروغم. گاهی با صراحت میگفتن. پیغمبر اکرم تو مسجد سخنرانی میکرد، یک کسی بلند شد گفت: یا رسول الله، انی رجل منافق. من یه آدم منافقیم. منافق معلومه دیگه، منافق کسیه که جلو رو تعریف میکنه، پشت سر مذمت میکنه، دروغ میگه، خیانت میکنه. یا رسول الله من آدم منافقیم چه کنم؟ اومده دردشو داره به پیغمبر میگه، حضرت راه حل میشد. یه وقتی یه کسی آمد خدمت پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله من خوابم زیاد، سحر پا نمیشم، اول صبح پا نمیشم، چه کنم؟ هم خوابم زیاده، هم قضام زیاده، لذا خواب و قضای زیاد توفیق عبادت رو از من سلب کرده. فراوان داشتیم، گاهی میمدن افراد خدمت ائمه، دینشونو بر ائمه عرضه میکرده. ببینید آقا، ماها الان تا سرمون گیج میره، تا یه اتفاقی تو جسممون میفته، میریم یه آزمایش کلی میدیم، میگیم چکاپ بشیم، ببینیم چربیمون، تا قلبمون یه مقداری درد میگیره، دست چپمون درد میگیره، تست ورزش میدیم، ببینیم آقا مثلا گرفتگی داریم، ببینیم باید رگمونو مثلا بالون بزنن، فنر بذارن، عمل کنن. مردم اینطورن، ولی اونم که ندارم که هست، وقتی احساس خطر تو قلبش میکنه یه تست ورزش میده، یه آزمایش میده. اما ما هیچ وقت تو دینمون آزمایش نمیدیم. آقا 40 سال نماز میخونم، یه بار این نماز رو پیش یه عالم بخونم چک کنه ببینه درسته. ما تو این سفرهای عمره و حج متوجه میشیم چقدر مردم توی نماز و عبادت مشکل دارن، تو غسل و وضو مشکل دارن، تو خمس و مسائل شرعی مشکل دارن. چه اشکال داره؟ میومدن خدمت امام صادق، عمرو بن حریث از اصحاب امام صادقه، میومد خدمت امام صادق مینشست گفت یبن رسول الله میخوام یکی یکی دینمو برای شما تعریف کنم ببینید درسته یا نه. توحیدم، اعتقاداتم، نمازم. عبدالعظیم حسنی هم اینطور میومد خدمت امام هادی مینشست دینشو چک میکرد. چه اشکال داره ما با عالم دینی فرصتی پیدا میکنیم؟ آقا ببینم حمد و سورم درسته، ببینم وضع مالم، وضع خمسم. وضع خمس که مسئله نیست، به قول اون بنده خدا رفته بود حمد و سوره درست کنه، اسمش در نیامده بود برای حج، افتاده بود سال آینده. اون آقا میگفت گفت آقا اسمم عقب افتاده یه سالش، حالا سال دیگه میام، برای اینکه امسال قرار نیست برم حج، سال دیگه میام حمد و سوره. فکر کرده حمد و سوره برای حج، خمس برای حج، زکات برای حج. چقدر افراد تا موقع حج میشه سعی میکنن حمد و سوره ها و اموال رو پاک کنن. بابا حج یه عمله. حج تو قرآن انقدری آیه نداره. انقدری که تو قرآن نماز آیه داره، زکات آیه داره. بفرمایید که انقدری که تو قرآن اعمال دیگه آیه داره و سفارش داره، حج نداره. حج یه عمله که خیلی هم به گردنشون نمیفته. مخصوصا اینایی که وام میگیرن ثبت نام میکنن حج، که اصلا درست نیست، برای اینکه مستطی نیستن. استطاعت شرطه. آقا آدم باید پول اضافه داشته باشه بره ثبت نام کنه، با وام تعمیر مسکن و با وام خودرو و با وام کشاورزی و با اینا، که حتی وام قرض الحسنه فرق نمیکنه. حتی آقایون میگن یک کسی گفت من این پولا رو بگیر برو باش حج، ولی بعدن بهم بده، اگه نمتونی بهش بدی مستطی نمیشی. خب حج یه عبادتیست که خداوند اینطور قرارش داده، یه عبادت چشم و همچشمیست که همسایمون نوشته منم باید بنویسم. خدا خودش قرار داده برای ثروت اضافی، برای کسایی که پولی دارن خارج از مخارج زندگیشون استطاعت دارن. چرا ما نمازو برای حج درست کنیم؟ این خیلی مهم است که ما یه چکابی رو اعمالمون داشته باشیم، ما بتوانیم خودمون رو، زندگیمون رو، بیماری هامون رو تشخیص بدیم، رفع کنیم. نکنه و خدای نکرده یه عمر آدم توی غفلتی به سر ببره خودش هم متوجه نباشه، با غفلت از دنیا بره خودش هم متوجه نباشه. این بحثی بود که من دیشب اشاره کردم و قول دادم که هر شب یه حدیثی برای شما بخوانم و راه خلاصه نجات رو برای شما بگم، راه نجات روح نه جسم، البته جسمم در پرتو اون نجات پیدا میکنه. دیشب این حدیث رو از پیغمبرش خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله خدمت عزیزان خواندم. رسول خدا فرمود 3 چیز آدم ها رو هلاک میکنه، 3 چیز هم آدم ها رو نجات میده. اونایی که دیشب بودید اینا رو گفتیم، هلاکاشو دیشب گفت. 3 مهلکات و 3 منجیات. امشب میخوایم اون ستایی که آدم ها رو نجات میگه بدیم بگیم. هلاکتاشو دیشب گفتیم که چه چیزایی هلاک میکنه. 3 مهلکات 3 منجیات. مهلکات رو عرض کردیم، منجیات رو الان عرض میکنیم. چه چیزای آدم ها رو نجات میده؟ پیغمبر خدا به امیر المومنین فرمود علی جان یکی از آتیزایی که اهل انسان رو نجات میده خوف الله فی السر والعلانیه. خوف از خداست، ترس از خداست، توجه به حضور خدا داشتن تو زندگی، این عامل نجات. ببینید آقا ترس از خدا با ترس از مردم یه فرق داره با هم. من فرقش رو براتون بگم ببینید چقدر دقیقه. یه وقت آدم از یه طلبکار میترسه، یه وقت آدم از یه مثلا ترس دزد میترسه، از یک سارق میترسه، از یک مسلح میترسه، یه وقت از خدا میترسه. فرق اینا چیه؟ این حدیث خیلی قشنگه. حدیث داریم فرق ترس از خدا با ترس از غیر خدا اینه: اذا خفت من الخالق فررت الی. اگر آدم از خدا بترسه به طرف خدا میره، اما اگر از مردم بترسه از مردم در میره. فررت منه. فرق ترس از خدا با ترس از غیر خدا اینه. شما اگه از دزد بترسی ازش فرار میکنی نبینیش، اگه از طلبکار بترسی ازش فرار میکنی نبینیش، ولی از خدا که بترسی به طرف خدا میری. فرقش اینه. ترس از خدا باعث میشه آدم به طرف خدا بره، ترس از غیر خدا باعث میشه از طرف در بری. ولذا امیرالمومنین تو دعای کمیل میفرماید ولا یمکن الفرار من حکومتک. خدایا از طلبکار آدم به طرف فرار میکنه، اما از حکومت تو نمیشه فرار کرد، کجا بره انسان؟ ولذا ثمره ترس از خدا اینه که باعث میشود انسان رو به خدا بیاره. پیغمبر گرامی اسلام فرمود اگر بنده سرشو به سجده بذاره بگه یا رب یا رب یا رب یا رب، اونقدر بگه یا رب تا نفسش قطع بشه، یعنی دیگه نیاد بالا، نتونه بگه. حالا نفسا فرق میکنه، یه وقت یه جوان این کارو انجام بده ممکنه 30 تا یا رب بگه، یه وقت یه پیرمرد ممکنه 5 تا بتونه بگه. فرمود العبد اذا سجد، بنده وقتی سجده میکنه و میگه یا رب یا رب یا رب یا رب، همینطور این یا رب رو تکرار میکنه، از خوف خدا، خدا خطاب میکنه عبدی سل حاجتک، بنده بسه دیگه، حاجتتو بگو، تو انقدر یا رب یا رب یا رب گفتی که نفس قطع شد، سل حاجتک، حاجتتو بپرس، از من بخواد، چی میخواد. ببینید عزیزان، این ثمره خوف از خداست، ثمره ارتباط با خداست، ثمره دعاست. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علی، مجلسی ملا محمد باقر که قبرش تو اصفهانه و صاحب کتاب بهار الانوار، این کتاب ارزشمند، ایشون میگه یک شب جمعه ای میخواستم دعا بخونم، داشتم میگشتم تو کتابا، یه دعای دو سطری پیدا کردم، دعای کوتاه. حالا من الان دعا تو خاطرم نیست، تو یاد داشتم دارم، بسم الله الرحمن الرحیم، دعا با بسم الله شروع میشه، دو سطرم بیشتر نیست. میگه این دعا دم خیلی قشنگه، یه شب جمعه ای حال خوشی پیدا کردم، این دعا رو خواندم و خوابیدم. دعا مخصوص شبای جمعه بود. شب جمعه هفته آینده ایشون میگه باز وضو گرفتم این دعا رو بخوانم، یه وقت دم از سیر سقف یه ندایی میاد، یه صدای رحمانی. میدونید وحی فقط به انبیا میشه، ولی آدمای خوب و متدین خدا بهشون الهام میکنه. مثلا مادر موسی خدا بهش الهام کرد، اوحینا الی موسی. میگه دم یه صدایی میاد میگه فلانی، ما هنوز کرام الکاتبین و فرشته ها از نوشتن ثواب دعای هفته پیش فارغ نشدن، اینقدر اون دعا ثواب داشت که تو خواندی که هنوز دارن ثوابش در عرض یک هفته می نویسن، تو میخوای دوباره بخوانی؟ ببین آقا، پس در دعا کثرت ملاک نیست، در دعا اون حال، اون توجه. پیغمبر گرامی اسلام فرمود مردم خودتون و همسرانتونو سحر بلند شید عبادت کنید، ولو به اندازه دوشیدن یه شیر گوسفند. من نمیدونم الان از چوپانا باید پرسید که یه شیر گوسفند که بخوای بدوشی چند دقیقه طول میکشه. فرمود ولو به اندازه دوشیدن یک شیر گوسفند سعی کنید سحرخیزی داشته باشید، چون هر چه به هر که دادن در سحر داده. به قول حافظ میگه همه چیز تو سحر به من داده. رسول خدا روایت دارد فرمود اگر زن بیدار شد مردشو بیدار کنه، اگه مرد بیدار شد زن رو بیدار کنه. روایت تو منابع هست، یک کتابی یک آقای نوشته به نام خاتم النبیین، اون آقای کمالی دسفولی، ایشون در این کتاب فقط سیره پیغمبر رو جمع آوری کرده، نماز پیغمبر چطور بود، آرایش پیغمبر چطور بود، خیلی مهمه با سیره ائمه‌مون آشنا باشیم. روش‌های دین رو بشناسیم. عزیزان من، امروز مردم تو مشکلات روحی و گرفتاری‌ها دارن دچار راه‌های انحرافی میشن. گاهی به من تماس میگیره یا خانم چند شب قبل زنگ زده بود، آقا رفتم تو همین قم یه کسی برام یه دعایی نوشته، یه تلسمی نوشته، چند ده هزار تومان از من پول گرفت. ائمه اجازه ندادن کسی این کارا رو بکنه، سراغ این خطا بره، سراغ این روش‌ها بره. میگفت من ازدواج، آقای تماس گرفته بود میگفت دخترم مدتی ازدواجش به تأخیر افتاده، رفتم سراغ یه کسی گفته جادوش کرده، نمیدونم چند صد هزار تومن به من بده من این جادو رو باطل کنم. گفتم آقا این حرفا رو بریز کنار، به این چیزا وقتی اعتقاد پیدا میکنی گیرم میکنی توش. ازان گفتن که به این چیزا اصلا اعتقاد که پیدا میکنی گیر میکنی. دعا نوشتن و دراغ باطل کردن جادو و تلسم، و کدوم ائمه ما این کارا رو کرده؟ کدام ائمه دعاهات و مفاتی نوشته؟ همش مشخصه. و دعا اونیست که انسان با خدا ارتباط برقرار کنه. من تأثیر دعا رو منکر نیستم، فراوان دعا از ائمه نقل شده. کاستبی با دعا رو قبول نداره، خرافه پردازی رو قبول نداره. با چهار تا مهره و تلسم و نامه و انگشتر و کتاب سرکیسه کردن مردم، که بعضی از این افراد رو من میشناسم چه پولها و چه خونه هایی به جیب زدن با همین کاراشون. کجا دین اجازه میده انسان این میشه مصداق اکل به اهل بیت؟ وجود مقدس امام صادق فرمود دو گروه از ما نیستند، یکی کسانی که حرف ما رو میشنوند و عمل نمی کنند، این روایت آخر توعف الاغوله، یکی هم کسایی که میخوان ما رو وسیله نان در آوردنشون قرار بدن. چطور شما این دعای اهل بیت، قرآن اهل بیت، کلمات قرآن خدا، کلمات اهل بیت؟ ولذا امام صادق به یک کسی که آمده بود پیشش میگه آقا ما هر وقت گرفتار میشیم میریم سراغ یکی از این آدما، همین افرادی که به هر حال ساحر و کاهن و از این کارا انجام میدن، سحر و اینا. امام فرمود این تکذیب خداست، تکذیب پیغمبره. چرا این کارا رو میکنید؟ پیغمبر اکرم بچه بود، کوچیک بود، هنوز به نبوت مبعوث نشده. میدونید رسول خدا 40 سال مربیش خدا بوده. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. درسته نمی نوشت، نمی خواند، نوشتنش، ننوشتن و نخواندنش رو حکمت بود، برای اینکه فردا اگر قرآن خودش درست کرده. ولی خودش میگه علمنی ربی، 40 سال خدا به من تعلیم داد. بچه بود. حلیمه سعدی آمد یکی از این مهره ها رو آویزان کرد به گردنش، پرسید مادر جان این چیه؟ گفت فرزندم میخوام از چشم زخم حفظ بشه. پاره کرد، گفت انما ای ربی یحفظنی، خدا با منه، منو حفظ میکنه. این مهره چه تأثیری میتونه روی بفرمایید که چشم زخم داشته باشه؟ یکی از همین های وقتی آمد خدمت امام صادق، از همین مهره آویزان کرده بود پیغمبر، امام صادق علیه السلام فرمود رو باز کن، این شرکه، تو داری برای بله قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سوره های قرآن، آیات قرآن، دائم با وضو بودن، اینا مؤثره تو زندگی. اما اینی که انسان بخواد سراغ خرافه بره، ما امروز دینمون متاسفانه یکی از گرفتاری هایی که حالا من، ما هزاران اشکال به وهابیا داریم، اشکالاتمون هم وارده واقعا. اونا رو 14 تا مسئله ما دست گذاشتن، رو زیارت، رو توسل، رو نذر، و اشکالاتشون واقعا وارد نیست و گیر و به اصطلاح ایرادی که میگیرن به اینها غیر منطقی است. اما این حرف رو من میخوام عرض کنم، چند سال قبل تو قبرستان بقی یک گونی از همین نامه ها و به اصطلاح قفلا و بفرمایید نخهایی که بسته بودن، اینا جمع کرده بودن و ورده بودن خدمت مسئولین ایرانی، بودن خب آقا بیه ما اگه آزاد بذاریم خاک این بقیه رو مردم با خودشون میبره. ببینید من عرض کردم کار اونها 100% اشتباه، اما روشمند باید ما عمل کنیم. چرا قفل بزنم به زری؟ چرا قفل بزنم به پنجره؟ چرا عرض میکنم که نامه ای من تو همین قم دیدم دستخط هایی پخش میشد از امام زمان ارواح و نافذ؟ کسی حق نداره همچین کاری بکنه. دستخط امام زمان، نمیدونم مهر امام زمان، کدام خانه امام زمان توش آمده کنم؟ نه، اینا چیزایی است که باید روش توجه بشه، آسیب‌هایی است که انسانو دور میکنه از زندگی. فرمود پیغمبر اکرم علی جان 3 چیز عامل نجاته: 1 خوف از خدا، پیغمبر خدا فرمود سحر بلند شید ولو به اندازه دوشیدن شیر یک گوسفند. فرمود همسرانتون هم بیدار کنید، توی روایت داره بلند شید با خدا صحبت کنید. فرمود سر به سجده بگذارید، بگید یا رب یا رب یا رب، اونقدر که دیگه نفس نیاد تمام بشه. اون وقت خدا میگه سل حاجتک، بنده من حاجتتو بخوا، درخواستتو طلب کن. خود ائمه ما این سبکشون بود. من یک نامه از امام حسین علیه السلام خدمتتون یه اشاره بکنم. وجود مقدس ابو عبدالله یه نامه نوشته برای فرماندار مکه. میدونید ابو عبدالله وقتی که از مکه حرکت کرد، هشتم ذیحجه، آمد به طرف کوفه. البته ابو عبدالله خیلی ها میگن حج و تبدیل به عمره کرد، این حرف درستی نیست، چون ابو عبدالله از اول به قصد حج نرفته بود، عمره رفته بود، عمره هم انجام داده بود، ایام حج هم اونجا نبود که تبدیل کنه به عمره. نه، ابو عبدالله قبل از مراسم رسمی حج از مکه آمد بیرون، هشتم ذیحجه یوم الترویه آمد بیرون، چون نهم اعمال شروع میشه. وجود مقدس ابو عبدالله که اومد بیرون، عبدالله جعفر مکه بود. عبدالله جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها است. بعد از کربلا خیلی عمر کرده، تقریبا تا سال 80 زنده بوده، 90 سال عمر کرد، بیش از 20 سال بعد از کربلا زنده بود. و ایشون از شخصیت هایی است که خیلی با سخاوت بوده. عبدالله جعفر سخاوتش عجیب بود، افطارهای بسیار گسترده ای داشته، مهمانی کسی میامد خونش نمیذاشت بره، نگرش میداشت، خیلی ساده میبخشیده، خیلی ساده کمک میکرده. و عبدالله جعفر خیلی هم به امام حسین ارادت داره. وقتی امام حسین از مکه میخواست بیاد، اومد خدمت آقا، گفت آقا انت نور الارض، تو نور زمینی، نور آسمانی، علم المهتدین، تو علم و پرچم هدایتی، اگه تو کشته بشی هدایت از بین میره، پرچم هدایت از بین، آقا نرید بمانید. خیلی سعی کرد امام رو نگه داره. بعد رفت پیش فرماندار مکه، یک اماننامه برای امام گرفت. اماننامه به چیزی میگن که مثل ویزاهایی که به افراد میدن یا مقیمی که به طرف میدن توی کشوری میتونه وارد بشه. رفت گرفت، داد به دو تا پسراش، اون و محمد، پسرای عبدالله جعفرن که هر دوشون هم کربلا شهید شده. منتها اینا هر دوشون بچه از زینب هستن یا نه اختلافی است، یکیشون مسلم اولاد حضرت زینب، ولی یکیش بعضی گفتن نه فرزند عبدالله جعفر بوده، فرزند زینب نیست. اینا رو آوردن پیش داییشون امام حسین. امام حسین وقتی نگاه کرد، دید عبدالله جعفر از فرماندار مکه اماننامه گرفت که آقا میتونه تو مکه بمانه. یه جوابی نوشت، منظورم این جوابه، نوشت به فرماندار مکه خیر الامان امان الله، بهترین امان اینه که خدا به انسان امان بده. ولم یؤمن بالله من لم یخفه، هر که از خدا نترسه ایمان به خدا ندارد. برادران عزیز، خواهران گرامی، این نامه ابو عبدالله پیامش اینه، خوف از خدا امنیت میاره. حدیث هم داریم کسی که خوف از خدا پیدا کرد امنیت پیدا میکنه. قرآن هم میگه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن. چرا امام حسین اصحاب ابو عبدالله انقدر شجاعت به خرج میدن؟ چون از خدا کسی که بترسه از غیر خدا نمیترسه. چرا امیرالمومنین علیه السلام انقدر نسبت به در جنگ شجاع بود، قوی بود؟ شما ببینید جنگ جمل اولین جنگ امیرالمومنین بعد از 25 سال، چون علی 25 سال تو خانه نشست، 25 سال تو صحنه نظامی نیامده، 25 سال کسی جنگیدنشو ندیده. قدیمی ها دیدن، تو بدر دیدن، تو احد دیدن، ولی جوانا ندیده بودن، نوجوانا ندیده بودن علی چطور می جنگه. بله اگه کسی مثلا تو جنگ جمل 40 سالش بوده باشه، 38 سالش بوده باشه، جنگ علی رو تو بدر دیده، چون جمل تقریبا حدود بفرمایید که 25 سال بعد از رحلت رسول خداست. جنگ بدرم 10 سال قبل از اون بوده. طبیعتاً کسی که سنش بالای 40 باشه جنگ حضرت رو تو بدر و احد دیده، ولی جوانا ندیده بوده. تو جنگ جمل امیرالمومنین علیه السلام در تاریخ دارد پسرش محمد حنفیه رو فرستاد جلو. محمد حنفیه رفت، تک تیراندازای دشمن شروع کردن تیراندازی، برگشت. مرتبه دوم فرستاد، 3 مرتبه فرستادش برگشت. نوشتن امیرالمومنین شمشیر را از دست محمد حنفیه گرفت، خودش زد به قلب سپاه. اون چنان خشمناک، عزیزان غضب و خشم برای خدا خوبه. آدم با زن و بچهش عصبانی بشه بد، به اولادش، به همکارش. عصبانیت و غضب جاش تو میدان جنگ، هر چیزی آقای جای داره. غضب مال میدان جنگ، شجاعت مال میدان جنگ. چرا به خانومت زور میگی؟ چرا با زن و بچهت دعوا میکنی؟ چرا زورت اومده توی خانه مصرف میکنی؟ این مال میدان جنگ. امیرالمومنینی که دست سر یتیم میکشید و اشک میریخت، همین علی شمشیر دست گرفت. این جوونا و نوجوونا همینطور دارن نگاه میکنن، ندیده بودن جنگ امیرالمومنین. زد به قلب سپاه، اون چنان جنگید که نوشتن شمشیرش خم شد و آرایش نظامی دشمن رو به هم ریخت. برگشت نشست. عمار یاسر میگه حضرت داشت این شمشیرش رو صاف میکرد، من رفتم جلو گفتم یا امیرالمومنین چه میکنید؟ این همه دشمن یک تنه زدید به سپاه. فرمود عمار والله ما اريد الا الله، به خود خدا قسم فقط برای خودش این کارو انجام دادم. فکر نکنه چون پسرم نتونست بره جلو میخوام ضعف اونو جبران کنم. والله این مهمه، ما اريد الا الله. امام رضوان الله تعالی علیه تو قضایای 42 استاد ما حضرت آیت الله مظاهری میفرمود، اومد تو همین قم صحبت کرد وقتی آزاد شد از دیتریه، فرمود والله نمی ترسم. واقعا هم نمی ترسم، چون نمی ترسید پیش برد. اگر یک کسی از خدا ترسید از غیر خدا نمی ترسید. چرا سید حسن نصرالله امروز خار چشم دشمنا شده توی اسرائیل، به خونش تشنن، ده ها توطئه ترور تا حالا براش ریختن، به اقسام مختلف نتونستن بکشن، ده ها رقم به هر شکلی شده میخوام رو از بین ببرن. چرا؟ چون میگه حسین ما پیرو تویی. چون روز عاشورا اومد پشت تریبون گفت یا ابا عبدالله ما با تو پیمان بستیم. اگر کسی خدا ترس شد دشمن ترس نمیشه. ولذا روایت داریم الخوف و جلباب العارفین، خوف لباس عارفه، لباس معرفت. خب رد شیم، خیلی معطلتون نکنیم. رسول خدا فرمود 3 چیز آدم ها رو نجات میده. عزیزانی که دیرتر رسیدید بحث ما اینه، عوامل نجات. پیغمبر اکرم فرمود جوانای عزیز، خواهرای گرامی، برادرای گرامی، 3 چیز عامل نجات. 1 ترس از خدا. ترس از خدا در 1 کلمه یعنی اینکه خدا رو ناظر ببینی. هیچ کس هم که نیست، کوچه خلوت، توی نامحرم، خدا ناظره، نگاه نکن. هیچ کس هم که نیست، توی ربا، توی رشوه نگیری، ندی، بگی خدا راضی نیست. این مهمه. و من میشناسم افرادی رو، و شما هم میشناسید، که خیلی از اوقات از خیلی منافع گذشتن چون خدا راضی نبوده، چون توش حرام بوده، چون در اون رضایت الهی نبوده. هر کاری میخواید بکنید یه سنجش داشته باشید. چطور فشار رو میسنجید، چطور چربی رو میسنجید، چطور قند رو میسنجید، یه سنجش. ببین خدا راضیه به این کار یا نه. این نگاهه که من میکنم. یکی از امام صادق پرسیده تقوا یعنی چی؟ خیلی قشنگ معنا کرده امام صادق. ما هی میگیم تقوا تقوا. آقا فرمود تقوا اینه کاری که میکنی ببینی خدا بهش دستور داده یا نه، کاری که نمیکنی ببینی خدا ازش نهی کرده یا نه. ما یه سری کارا انجام میدیم آقا، یه سری کارا انجام نمیدیم. اونی که انجام میدی خدا گفته باشه انجام بده، اونی که انجام نمیدی خدا گفته باشه انجام نده. تمام شد. خدا انجام بده و انجام ندهش معلومه. برادر من، خواهر من، قبل از اینکه این نگاه رو بکنی ببین خدا راضیه. من نگاه کنم به این صحنه، قبل از اینکه این حرف از زبونت جاری بشه، خواهر گرامی، برادر گرامی، ببینی حرف دل کسی رو نمیشکنه، ببینی حرف در کسی ایجاد کینه نمیکنه، سخنچینی نمیکنه. قبل از این که این قلم رو بزنی، قبل از این که این قدم رو بزنی، فرق منافق و مؤمن هم یه کلمه است. مؤمن اول میسنجه بعد میگه، ولی منافق اول میگه بعد فکر میکنه. ولذا در روایت داریم خدا دو تا صد برای زبان گذاشته، دندان و لب دو تا صد گذاشته، یعنی دو بار بسنج، دو بار دقت کن، مزمزه کن. این حرف من دل کسی نشکنه، این حرف من کسی رو رابطه‌ش رو به هم نریزه. گاهی یک کلمه آقا رابطه خانواده رو به هم نریزه. پس پیغمبر اکرم فرمود سه چیز عامل نجات: یک، خوف از خدا. خوف از خدا رو معنا کردم، یعنی کاری که میخوای انجام بدی خدا راضیه. دو، القصد. من حرفشو بگم که امشب تمام بشه این بعد. القصد فی القنا و الفقر. فرمود علی جان دومین عامل نجات میان رویست، معتدل بودن. چه داری چه نداری. ما الان یه مشکل که تو جامعه همون داریم تند روی هاست، افراط و تفرید هاست، مسابقه ثروت گذاشتن هاست، به هم نگاه کردن هاست، همه چیز رو همه کس میخواد داشته باشه. نه آقا، سابق هم اینطور بوده، فقر بوده، غنا بوده، ضعف بوده، قدرت بوده. تو خود مدینه الرسول باغهای بزرگ داشتن افراد، کسایی هم بودن شب گرسنه نمیخوابیدن. باید تو زندگی آدم نگاهش نگاه اعتدالی باشه، نگاه میان روی. القصد فی القنا و الفقر. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله می فرمود خدا به من دستور داده پیغمبر میانه رو باش. خدا به من داد. امیر المومنین تو نهج البلاغه چند جا می فرماید، می فرماید مؤمن یه صفتش اینه، میانه رو به معتدل. تو همه آقا عزاداری، عبادت، دنیا پر، هر چیزی از حد بگذره باعث می شود که اون شور و نشاطش رو از دست بده. لذا ائمه ما تو عبادت هم تأکید می کردن میانه رو باشه. امام صادق میگه بابام امام باقر به من تو مکه فرمود پسرم عبادتو به خودت مبغوض نکن، کاری نکن که عبادت بشه نفست مبغوض بشه. هر چیزی در حد و معیارش. اینم دومین عامل نجات. و سوم فرمود العدل فی الرضا و الغضب. علی جان عدالت داشته باش، چه رضا چه غضب، چه اونجایی که عصبانی میشی چه اونجایی که حال عادی داری، انصاف و عدالت رو رعایت کن. خب بیش از این دیگه تفصیل فراهم نکنیم. خلاصه عرض دیشب و امشب ما این حدیث پیغمبر شد، فرمود سه چیز آدما رو هلاک میکنه و سه چیزم نجات میده. اونایی که هلاک میکنه هوای نفس، بخل و عجب و غرور، هوان متبع، اعجاب المرء به نفسه و شح متاع. اونایی که آدمو نجات میده خوف از خدا، اعتدال و میانه روی و عدالت و انصاف در زندگی. خدایا به همه ما این صفات ارزشمند رو عنایت بفرما. خدایا بیماری های جسمی و روحی ما رو شفا عنایت بفرما. خدایا در این ایام محرم، در این ایام سفر، به برکت وجود مقدس ابا عبدالله همه ما رو ببخش و بیامرز. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. این ایام ایامی است که اهل بیت در شام حضور داشتند، اول سفر وارد شام شدند، مدتی هم در شام ماندند. بعد از اون نطق آتشین امام سجاد و خطبه امام سجاد، خب دربار بنی امیه پشیمان شد، یزید اظهار پشیمانی کرد، به امام سجاد گفت هر خواهشی دارید ما انجام میدیم، هر درخواستی دارید ما انجام میدیم. امام فرمودن ما از شما درخواستی نداریم، شأن ما بالاتر از این است، اما یه سری چیزهای حق ماست، اسمش درخواست نیست، حق ما رو بدید. یکی آن که دستور بدید این اموالی که از ما به غارت بردن برگرداند. یزید گفت مشکله، اینا خیلی هاش بین لشکری ها پخش شده، ما حاضریم هزینه شو بدید. امام طبق بعضی از نقلا فرمودن نه، بین اینا یه چیزاییست که برای ما ارزش مالیش مهم نیست، ارزش معنویش مهم. پیراهنی که متعلق به پدرم ابا عبدالله بوده، انگشتر پدرم، بعضی از این چیزایی که برای ما جنبه تقدس داره، اعلام کنید هر که هرچی برده برگردان، که بعضی از نقلا دارد اعلام شد و برگرداند. بعد امام فرمودن اجازه بدید ما تو شام یه چند روز برای ابا عبدالله روزه بگیریم، عزاداری بگیریم. اولین جلسه روضه رسمی تو شام رو امام سجاد بنیان گذاشت، چون تو مسیر این فرصت ایجاد نشده بود، لذا تو شام اجازه یافتن مدتی مجلس عزاداری برای ابا عبدالله بگیرن. عزیزان من، برادران و خواهران، مجلسی که تو شام گرفتن، روضه‌خوان مردانش امام سجاد بود، روضه‌خوان زنها ام زینب کبرا سلام الله علیها بود. معلومه این دو تا روضه‌خوان با همه روضه‌خونای عالم فرق میکنه، چون ماها هر چی میگیم از رو کتاب خوندیم، تو مقتلا خوندیم، اما امام سجاد خودش دیده بود، زینب کبرا خودش دیده بود، لذا دست دست مردم شام میآمدن، مردمی که نمیشناختن اهل بیت رو، وجود مقدس امام سجاد قضایای کربلا رو تعریف میکرد، زینب کبرا سلام الله علیها قضایای کربلا رو تعریف میکرد. مردم شام شما نبودید، اما نمیدانید بچه های پیامبر چه تشنگی کشیده. خودم دیدم که گلهای نبوت ز بی آبی همه پژمرده بوده. مردم شام شما نبودید، اما خودم دیدم گلوی اصغرم رو، خودم در بر کشیدم اکبرم رو. شما نبودید ببینید حسین بالا سر جوونش چی کشید، شما نبودید ببینید حسین وقتی 6 ماهش آورد به طرف خیمه ها چه کشید. مردم شام شما نبودید، اما خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن. مردم شام شنیدن کی مانند دیدن، شما میشنوید، اما خودم رو بالای بلندی دیدم، حسینم تو قتلگاه دست و پا میزد، دیدم حسینم زیر تیغ دست و پا میزد. مردم شام شما نبودید، اما خودم دیدم که زهرا گریه میکرد، خودم دیدم سرشک مادرم را. مردم شام با شنیدن این حرفا گریه می کردن، اما کجا شنیدن مثل دیدن است؟ اونجایی که عقیله بنی هاشم در میان سپاه دشمن دستار رو سر گذاشت. وا محمدا، وا علیا. این که زینب توصیه به صبر شده بود، صبور بردباره، اما تا تیغ رو بر سینه حسین دید، تا تیغ رو بر گلوی ابا عبدالله دید، دیگه نتونست طاقت بیاره. خواهره دوید پیش عمر سعد، یا عمر ایقتل و ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ عمر سعد، حسین منو سر میبرند و تو تماشا میکنی؟ اون لعینم صورتشو برگردوند. ابا عبدالله صدای زینب و تو سپاه دشمن شنید، با اینکه دیگه ربهاش رمق نداشت، اما چشاشو باز کرد. خواهرم برگرد، خواهرم برگرد، چون دادن داداشتو نبینی، سوی خیمه برگرد. خواهر حزینم، زیر تیغ دشمن این چنین نبینم، امر امامش برگشت، دیگم از خیمه بیرون نیامد. اما یه وقتی صدای الله اکبر بلند شد، دوید تو خیمه امام سجاد. عزیز برادر چی شده؟ چرا تکبیر میگن؟ فرمودم مزون یتیم شدم،
همه به خدا بابا ما به شهادت رساندند و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بك التکبیر و التهلیل و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون.